بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و اینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. قال مولانا الامام الصادق عليه السلام: والله لئنا ارحم بكم منکم به انفسکم. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ما. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بی وفاست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. دیشب عرض کردیم تو روایات ما دو چیز فرمودن تفضلن باعث ادا شدن حق اهل بیت میشه. البته حق واقعی اهل بیت، حق خدا، حق پیغمبر رو کسی کما هو حق ادا نمیکنه، هیچ شکی نیست. ولی بعضی کارها اونقدر مهمه که خودشون فرمودن تفضلن، یه لطفی کردن، منت گذاشتن، پذیرفتن. یکی در روایات ما از گریه بر آقا ابا عبدالله علیه السلام که بخشی از روایات رو شب گذشته خوندیم، امام صادق علیه السلام در کامل الزیارات فرمود من بکا علی الحسین علیه السلام فقد سر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی گریه بر امام حسین سلام الله علیه بکنه، دل پیغمبر رو شاد کرده. اگر گریه و عزاداری هیچ خاصیتی نداشته باشه مگر همین مژده هایی که تو این بشارت داده شده، یعنی قلب رسول الله شاد میشه. قطعا قلب پیغمبر با قلب همه امام ها یکیه. دنبالش هم باز داریم فقط سر فاطمه و وصل فاطمه علیها السلام. اگر کسی گریه بر امام حسین علیه السلام بکنه، دل فاطمه زهرا علیها السلام رو شاد کرده. خیلی مهمه، اون همه روایات داریم کسی حضرت زهرا رو خوشنود کنه، خدا رو خوشنود کرده. فقط سر فاطمه، سله کرده با فاطمه زهرا علیها السلام. اینا روایتاش هر کدومش نمیخوام توضیح بدم، از اصل بحثم فاصله بگیرم. باز دنباله روایت حضرت میفرماید من بکا علی الحسین علیه السلام فقط ادا حقنا اهل البیت. حالا ببین گریه چقدر. البته نمیخوام این بحث رو، فرصت نیست، شدم موقع دیگه کرده باشم خدمتون. البته گریه‌ای که کسی ولایت اهل بیت رو قبول داشته باشه، گریهش برای اهل بیت باشه. گاهی دیدید مده ها یا روزه خانها هرچی روزه میخوانن برای امام حسین، کسی گریه نمیکنه. من نقشه های اونا رو برای شما، پتاهاشون رو آب میزنم، میگه آی مریض داره کجا نشستید، آی قرض داره، پق پق گریه میفتن. خب این دیگه اینجا برای مریضیش گریه میکنه، برای قرضش. متوجه چی میگم؟ چطور این همه آقا روزه خون یخه چاک کرد گریه نکردی؟ گریه ای که برای قرض نباشه، برای مریضی نباشه، برای امام حسین باشه. متوجهش میگم؟ به خاطر مظلومیت اونها یا به خاطر شوق اونها، کربلای اونها، به اونها مربوط بشه. نمیگه من بکال الغرز، من بکال الحسین، علال حسین علیه السلام. متوجه؟ حالا این از اصل بحثم فاصله میگیرم، چون گاهی بحثای ما خیلی شاخه پیدا میکنه، هرچند همه شاخه‌هاش هم مطلب الحمدلله. عرضم به حضور شما میفرماید که اگر کسی بر امام حسین علیه السلام گریه کنه، حق ما اهل بیت که خیلی مهمه، حق ما اهل بیت رو ادا کرده. که دیشب عرض کردم انشالله سعی بکنید، حتما حتما تکرار میکنم، تو خونه هاتون مجلس روزه داشته باشید و در مجلس روزه هم شرکت بکنید، خصوصا در این ایام محرم سفر و خصوصا در فاطمیه، ایامی که منسوب به اهل بیت. حتما یه موقعی ما پشیمان میشیم که راه برگشت نداریم. بزرگان ما، علمای ما، امیدشون به شفاعت و دستگیری در خانه اهل بیت بوده. مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی قروی، معروف به کمپانی، که استاد آیت الله بهجت بوده، وقتی آیت الله بهجت اومدن در قم درس مرحوم آیت الله بروجردی شرکت میکردن، گاهی مبانی ایشون دستش بود اشکالای خیلی قوی میکردن. مرحوم آقای بروجردی بزرگان میگفتن این کی اومده، چون ایشون موقع جوان بودن، به فاضل رشتی معروف بوده در فضل آیت الله بهجت. گفتن ایشون شاگرد عاشق محمد حسین اصفهانی، کمپانی مبانی ایشون دستشه و از همون موقع قوی بوده ایشون. مرحوم عاشق محمد حسین کمپانی رضوان الله تعالی علیه، یکی از شاگرداشون مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه بودن، که مرحوم علامه طباطبایی معتقد بود ایشون اعلمن، مرحوم آقای میلانی به ایشون ارجاع میدادن. مرحوم آیت الله میلانی هم یکی از شاگردای عاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی بوده. کتاب خیلی عالی و زیبایی دارن آیت الله میلانی به نام قادتنا، روایات رو درباره فضائل اهل بیت تو این کتاب ها آوردن، جمع‌آوری کردن. در مقدمه اون کتاب این مطلب نوشته شده، پسر ایشون آسد محمد علی میلانی نقل میکنه که پدر من آیت الله میلانی که شاگرد آقای کمپانی بودن فرمودن استادمون مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی در مسائل مختلف تبحر داشتن، در فلسفه، در حکمت، در فقه، در اصول، اهل سیر و سلوک بودن، سجده های سه ساعته داشتن. شیخ مناجاتیان کتابی است که اخیراً نوشته شده، یکی از طلبای نجف آباد نوشتن مفصل شرح حال میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، در ضمنش چون ایشون هم رفیق با آقای کمپانی بوده شرح حال ایشون رو هم آوردن، چندین صفحه اونجا مفصل. ایشون سجده های طولانی داشتن مرحوم کمپانی که خوابی میبینن اینا، حضرت بهش میفرمان که شما این سجده رو تو خونه انجام بده، تو حرم صلاح نیست. خیلی از نظر عبادت، ذکر، دعا فوق‌العاده بودن. مرحوم آقای کمپانی مجلس روزه خودش در حد مرجع بوده، بهترین مدرس نجف بوده، همه شبهه اعلمیت درباره ایشون داشتن، منتها در همه متفق بودن بعد از سید ابوالحسن اصفهانی ایشون مرجع علل اطلاق میشه، ولی تقدیر و مصلحت الهی این بوده که در زمان سید از دنیا میره و مرحوم سید ایشون رو تشییع میکنن. ایشون مجلس روزه که میگرفته، مرحوم آقای کمپانی روزه که میگرفته پنجشنبه ها، آیت الله بهجت میفرمان که ایشون خودشون چای میریختن، خودشون پذیرایی میکردن، خودشون کف شوف میکردن، میگفتن آقا شما مرجع پیرمرد، شما خب بشینید پذیرایی بکنید، هستن دیگران، شما ذکر میگید، دست دارید، مطالعه دارید. فرمودن چون مجلس مربوط به امام حسین علیه السلامه، مجلس اهل بیت، من میخوام جزو خادمهای اهل بیت، کف جوف کنه عزادارهای اهل بیت، چای ریز اهل بیت. متوجه چی میگم؟ یه وقت بقیه چیزا نگرف، توش خدشه‌ای وارد شد که میشه هم معمولا. غرضم این تیکه است. مرحوم آقای میلانی نقل میفرماید که استاد ما مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودم من فلسفه، حکمت، فقه، اصول در علوم مختلف هم کتاب نوشتم، هم تدریس کردم، هم درس خوندم، ولی اندالله امید من به اشعاری است که درباره پیغمبر اهل بیت حضرت زهرا علیه السلام سرودن. یه دیوان شعر عربی دارنشون و یک دیوان شعر فارسی دارن، دیوان کمپانی. شعرهای عربیش هم خیلی عالیه. و لستو ادری خبر المسماری سل صدرها خزائن الاسرار، اینا اشعار هم مرحوم کمپانیه که خیلی عالی، مخصوصا درباره حضرت زهرا خیلی اشعار بلندی سروده. دیوان کمپانی فارسیش هم برای همه چهارده معصوم شعر گفته فارسی. مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. تخلصش به مفتقره. اشعار یک آدم مثلا حکیم، دانشمند، فقیه، عالم، او بیاد شعر بگه معلومه دیگه، خیلی عالیه. فرموده بودن به آقای میلانی که آقا من امیدم به این ارتباط ها و توسل هاییست که به اهل بیت داشتم، بلکه اینها به داد من برسه، دست منه بگیره، میخوام بخشی تو این زمینه از عمرتون رو وصل کنید، ارتباط بدید. ما امیدمون به دستگیری شفاعت از همینجا شروع میشه. یعنی اینطور نیست که کسی در با امام حسین هیچ رابطه نداره، این خواهد تو صف امام حسین نیست که شفاعت بشه. شفاعت از همینجا شروع میشه. یعنی از همینجا انسان مال میده، جان میده، وقت سپری میکنه، دلش میشکنه، گریه میکنه، همینجا الان داره شفاعت رو میگیره. شفاعت یعنی جوف شدن. یعنی ما یک ارتباطی وصل، اتصالی پیدا بکنیم، دست ما رو باید بگیره. از همین جاهایی که تو خیمه امام حسین هستن دستشون دارن گرفته میشه، همین الان دارن شفاعتشون میکنن. چقدر ما آدمای عوضی داشتیم که با توسل به امام حسین منقلب. شفاعت یعنی همین دیگه. مرحوم حاج آقای دولابی خدا رحمتشون کنه میفرمودن هر چی میتونید روایات رو نقد منا بکنید. یعنی آدمی که بد اخلاقی همه الان تو فشاره، روحش تو فشار، اونجا دیگه علنی میشه. آدم خوش اخلاق همه الان روحش آزاده، اونجا هم آزاده. متوجه؟ آدم فتنه‌گر اگه کسی باطنش ببینه همه الان آتشی، یه قلمبه آتشی، با زبانش، با قلمش همش آتش فشانی میکنه. مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه، یکی از دوستان نقل کردن این جمله رو، من نبودم، فرمودن ایشون که گاهی بعضیا دهانشون که باز میشه من میبینم کوره های آتش داره فوران میزنه. دل میسوزونه، اختلاف میندازه، سمپاشی میکنه، خیلی معلومه با قلم یا با زبان. بعضی هم زبانشون باز میشه روح و ریحان و رحمت و الفت و انس و محبت و ایمان به دیگران تزریق میکنه. یعنی همه الان معلومه کسی چشم دلش باز بشه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. یعنی در واقع همین الانم هم پیش اهل دل ببینید این نهج البلاغه است، اینا در مندرآوردی عرفا نیست. بعضی مثلا بزرگان ما یه حرفا میزنن میگن آقا کجاست، حالا من روایتش ندیدم شما ندیدید، حمله بر صحت بکن، بگو شاید من نفهمیدم. زود رد نکنیم. خدا رحمت کنه امام راحل رضوان الله تعالی در خیلی از سخنرانی‌ها و نوشته‌هاشون فرمودن که اول قدم برای آدم سالک اینه که انکار نکنه، مقامات رو انکار نکنه، بزرگان رو انکار، چون انکارا رو می‌بندی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. این آیه قرآنه. یعنی چیزی که آدم علم نداره تکذیب میکنه. خب تو نفهمیدی، تو نرسیدی، شاید یکی رسیده، یکی پشت پرده رو دیده. در بوته امکان بگذار، شاید بهش برسی. انکار نکنید. اونایی که اهل معنا هستن و اهل درن میفهمن، همین الان بهشت و جهنمیا رو میبینن، همین الان به معنا تو بهشتن. این خطبه قاصعه که خیلی خطبه قرا و مهمیه، به دوستان خیلی خیلی سفارش کردم و میکنم اگر همه نهج البلاغه رو میخونم، عزیزان من، سروران من، تصدقتون بشن. من الان قبل از نماز با دوستانی که درباره مباحث حدیث صحبت های با بنده داشتم عرض کردم قرآن و حدیث تو جامعه ما خیلی غریبه، خیلی غریبه. بیام یه مقداری رو قرآن و حدیث که دو یادگار بزرگ پیغمبر و اهل بیت، کتاب الله و سنتی یا اهل بیتی، اهل بیت کلماتشون در دسترس ماست، ما رو اینا چقدر بره گرفتیم، از اینا بهره گرفتیم، چقدر سرمایه گذاری کردیم. قرآن شده جنبی، روایات شده جنبی، بقیه علوم و مسائل اومده متن کار ما. آقا این فرمایش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست در نهج البلاغه، در وصیتی که حضرت بعد از ضربت خوردن وصیت فرمودن، چند تا وصیت دارن، یکیش اینه، میفرماد الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. یعنی خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید، در عمل کردن به قرآن دیگران بر شما سبقت نگیرن. آقا چرا این فرمایش را حضرت اینقدر محکم بیان میکنه؟ یعنی حضرت این احتمال رو میداده، این دغدغه و این خوف رو داشته که ممکن است دیگران، حالا دیگران یا اهل سنت یا مسیحی یا یهودی یا کافر، اونایی که منصوب به حضرت امیرن، دوستان و شیعان، به ما داره میگه، وصیتش رو ماها باید دقت بکنیم دیگه، میگه الله الله خدا رو در نظر بگیرید، در عمل کردن به قرآن دیگران از شما سبقت نگیرن. یعنی ممکنه سبقت بگیرن؟ ممکنه، بله ممکنه. یعنی ممکنه یک مسیحی بیاد مثلا به بعضی از آیات قرآن بیش از من و شما عمل بکنه، او خلف وعده نکنه، او دروغ نگه، او قانون و قوانین رو، عدالت رو در یه محدوده عمل کنه. الان برای دوستان مثال میزدم، مثلا خدا مسرفین رو دوست نداره. خیلی از عزیزانی که در خارج بودن برام نقل کردن، میگن خیلی از کشورها یک ذره نان دور ریخته نمیشه. در همین کشور هندوستان نماینده صدا و سیما ایران مصاحبه کرده بود، فرستاده بود، من خودم شنیدم، گفت حدود 1 میلیارد جمعیت داره، 1 قرص نان دور ریخته نمیشه، اسراف نمیشه، چون اونجا دولت سوبسید نمیده، وقتی نان رو دونه 1000 تومان خریدن حتما بدن، مثل طلا نگهش میدارن، مصرف میکنن، یا درست میپزن، درست میخورن و درست استفاده میکنن. در کشورهای غربی یک ذره کاغذ، یک ذره کارتون، یک ذره شیشه، یک ذره آهن، هیچ کدومش بلا استفاده دور ریخته نمیشه، همه اینا بازیافت میشه. خب اینا اسراف نمیکنن، اثر داره. میگم وقت چرا باران، ظلم در خیلی از مسائل، ظلمای کلان دارن، یه مملکت میچاپن، قبول داریم اونا رو، اونا جزاشو میبینن، ولی در بعضی از مسائل ممکنه از ما جلو بزنن. این حرف سید جمال الدین اسدآبادی رحمت الله علیه، میگه من بعضی از کشورهای غربی رفتم، دیدم که در اونجا، در بعضی از مسائل اونجا اسلام رو در اونجا دیدم ولی مسلمان ندیدم، در کشورهای اسلامی مسلمان دیدم اسلام ندیدم. حرف یک عالم سفر کرده به کشورهای مختلف، سید جمال‌الدین اسدآبادی، گفت تو در بعضی از کشورها اسلام رو دیدم مسلمان ندیدم، در بعضی از کشورها مسلمان دیدم ولی اسلام رو ندیدم. شما یک مثال خیلی ساده من براتون بزنم، شما اگر یک خانه ساختمان میخواد بسازید، ببینید چه دقیق دلی باید بخورید، از بنا، از عمله، از معمار، از در پنجره ساز، از نقاش، از سفیدکار، ببینید انقدر خلف وعده میکنن، انقدر به هم ور میکنن که جون به سر میشه. شما نمیدونم دستتون تو این کارا هست یا نه، یه آقای شوخی میکرد از همین آقایون بزرگ اصفهان، میگفت من به گمانم اونی که سینه امام حسین نشست و سر آقا بود از جون عزیزان بنا بوده، اینقدر یعنی صدمه خورده بود. خب واقعا جون به سر آدمو میکنن، جنس و گرام میندازن. خود میاد میگه آقا مثلا به اصطلاح من این ساختمان رو یه ماه نقاشی میکنم، اولا سر وقت نمیاد، بعد یک ماه شیش ماه طول میکشه، شیش ماه طول میکشه. شما بهتر تو جامعه هستید از من، بهتر این مسائل رو میدونید. خب در خارج اینطور نیست به خدا قسم، اینقدر مقیدن به پیمان و وعده هاشون، اینقدر مقیدن، خیلی مقیدن. ما که سر اسم که دعوا نداریم، خدا اینا رو پاسخ میده، صفات خوب رو پاسخ میده، راستگویی رو پاسخ میده، وفاداری به عهد رو پاسخ میده، امین بودن رو پاسخ میده، اینا صفات خداییه. متوجه؟ ما روایت داریم حاتم طائی تو بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، حاتم طائی به خاطر سخاوتش آتش جهنم رو نمیسوزونه، چون سخاوت خدایی درشه. چون کافره بهش نمیگیم میره ها، بهش نمیره، اما آتش جهنم رو نمیسوزونه چون صفت خدایی درش. روایات رو ببینید، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد، تو مواعظ العددیه این حدیث رو دیدم، میفرماد الکافر السخی اقرب الی الجنه من المسلم البخیل، یعنی کافر با سخاوت به بهش نزدیکتره از مسلمانی که بخیله. یعنی ممکنه این عاقبت به خیر بشه بره بهش، بخیل بره تو آتش جهنم، عاقبت به شر بشه. چرا؟ برای اینکه آدم با سخاوت گره باز میکنه، دلها رو شاد میکنه، منشأ اثر کار خدایی میکنه. روایت قشنگی دی هست، حضرت موسی علی نبی و والی ولی اسلام به خدای متعال عرض کرد بار پروردگار، فرض محال، به قول ما طلبا که محال نیست، خدای بار پروردگار رو فرض، اگر شما بنده بودی، مخلوقی بودی، رو زمین راه میرفتی چی کار میکردی؟ خدای متعال فرمود ای موسی سعی در گره گشایی از کار بنده ها میکردم. یعنی اگه کسی این کار کنه، کار خدایی رو داره میکنه، حالا اسمش هرچی میخواد بگذار، این عاقبت به خیر میشه، عاقبتش به خیر میشه، متوجه؟ توفیق پیدا میکنه. همطوری که ما داریم کفاری که با سخاوت بودن، خوش اخلاق بودن، جبرئیل نازل شد، نمیخوام همه حدیثشو بخونم، ببین صفات چه کار میکنه، صفات خوب، صفات خوب چه کار میکنه، صفات خوب آدم به خیر و خوبی و عاقبت به خیری میکشونه. صفات بد یه بزرگی میفرمد رو صفات اخلاقیات کار کنید. مرحوم فیض کاشانی میفرمد اخلاق فقه اکبره، اصول دین معارف ریشه و تنه درخته، اخلاقیات صفات خوب شاخه های درخته، احکام و افعال، احکام و افعال برگهاست، برگ و میوست. ما گاهی مثلا ریشه درست نیست، آقا اعتقاداتش درست نیست، اخلاقیات و صفاتش درست نیست، وقت برگ رو به درخت خوش میخواد بچسبونه، مثلا معاد رو قبول نکرده، بهش بگو یه دلیل. مگه ما اولین مسئله که همه رساله ها نوشتن، شما یک رساله پیدا کنه این مسئله نباشه؟ اصول دین تقلیدی نیست، باید برید تحقیق بکنید با استدلال و برهان. چند نفر رفتن این کارو کردن؟ میگه پدرمون اینطور ما هم هست، مثلا آیت الله وحید حفظه الله اول رسالش یه دور استدلال اصول دین آورده، بلکه مردم نمیرن برن نگاه کنن. و یه حقانیت دین ما هم همینه ها، یعنی اول مسئله رساله ها اینه که بابا جون برو تحقیق بکن اصول دین رو، اگه اندالله اندالعقل دین جامعتر کاملتر از مکتب شیعه پیدا کردی، واجبه بری اون رو انتخاب بکنی. قرآن داد میزنه، بشارت بده، این علامت حقانیت ماست، غرس محکمی و پشت کار بودن دین ماست. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، میگه بشارت بده به اونایی که همه حرف ها رو گوش میدن، همه مکتب ها، همه حرف ها، همه نوت ها، کتاب، اونی که از همه بهتره انتخاب میکنن. شما وظیفه داری، همه عالم وظیفه دارن برن دنبال احسن و بهتر. انشالله اعتقاداتمون اول درست بشه، بعد اخلاقیات در مرحله دومه. اخلاق خیلی مهمه، صفات خیلی مهمه. روایت داریم یه کافری با چند تا کافر دیگه اسیر شدن، قصد ترور پیغمبر داشتن، کافر حربی بودن، اینا رو اسیر کرد آقا امیرالمومنین علیه السلام، آوردن محضر پیغمبر، ارائه بهشون دادن، اسلام رو قبول نکردن، در مقام مقابله بودن، اگرم رهاشون میکردن قصد ترور پیغمبر رو داشتن، قصد جنگ رو داشتن، حکمشون اعدام بود. اولی رو اعدام کردن، دومی رو اعدام کردن، سومی رو خواستن اعدام بکنن، جبرئیل نازل شد، ای پیغمبر این رو اعدامش نکن. چرا؟ فرمود، عرض کرد خدای متعال میفرماد این آقا هم خوش اخلاق، عصبانی نیست، خوش اخلاقه، هم این که سخاوت داره، هم سخاوت داره هم خوش اخلاقه. چی میشه کسی هم خوش اخلاق باشه هم دست دهنده داشته باشه؟ واقعا آدم این بوی خدایی میده، بوی مسلمانی میده، حالا اسمش هنوز نیامده روش. میخوام عرض بکنم اونی که میگه من اسلام رو دیدم مسلمان ندیدم، بعضیا اسلام دارن مسلمان نیستن، بعضیا مسلمانن ولی اندالله واقعا آدم قسم میخوره که اسلام ندارن، مسلمان هست ولی اسلام نداره. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، نهج البلاغه است. مسلمان میفرماد از دیدگاه امیرالمومنین سلام الله کسیه که از دست و زبانش به دیگران هیچ آزاری نرسه. اگه با این معیار بسنجیم چند تا مسلمان پیدا میکنیم؟ چند تا مسلمان پیدا میکنیم؟ جبرئیل گفت خدای متعال میفرماد اعدامش نکن، هم سخاوت داره هم خوش اخلاقه. بندها رو باز کردن قرو، گفتن بفرمو برو. یه چند قدم رفت برگشت گفت فرق من با رفیقای من چی بود؟ اونا رو اعدام کردید، منو اعدام نکردید. پیغمبر خدا فرمود خدای من پیک وحیش نمایندش اومده گفته شما دو تا صفت خوب درت هست، یکی سخاوت یکی خوش اخلاقی. گفت مگر خدای تو اینا رو دوست داره؟ گفت بله، اصلا مکتب پیغمبر برای اخلاق دیگه، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق خیلی مهم است، یه صفت خوب آدم رو نجات میده. گفت باور کنید این مطلب درسته، من در قومم هیچ وقت پرخاشگر، تون، عصبانی نشدم و همیشه در خانم باز بوده، دست دهنده داشتم، دست دهنده داشتم. اینو خدای تو اینا رو دوست داره؟ گفت آره. گفت حقا که باید این خدا باید ایمان آورد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بعد پیغمبر خدا فرمودن این آقا کسی بود که یجر روحو حسن خلقهی و سخاوهو الالجنه. حسن خلق، ببین صفات چه کار میکنه، حسن خلق و سخاوتش او رو برد بهشت. دشمنهای اهل بیت که اومدن با حضرت زهرا درگیر شدن، با امام حسین درگیر شدن، مسلمان بودن، شهادتم میگفتن ولی اسلام نداشتن، به خدا قسم نداشتن. کسی اسلام داشته باشه حقیقت اسلام اهل بیت هم شهیدشون میکنه. چرا؟ چون یه صفت نداشتن. اینایی که اومدن کربلا با امام حسین جنگیدن، اگه مهربان بودن این کارو نمیکردن، خوش اخلاق بودن به خدا قسم این کارو نمیکردن، اگر گذشت داشتن این کارو نمیکردن، رحم داشتن این کارو نمیکردن، یک صفت اخلاقی کم داشتن، یه دونه اگه داشتن، ببین هر یه ذره ادب داشت نجاتش دادن. گیرشون نماز نخوندن و خوندن نبودا، نمیخوام الایات بگم نماز کم، اصلا یه بحثی من قم زیاد کردم، خیلی چند تا ماه رمضان اینو من روش مانوف دادم، خیلی از بزرگانم پای منبر بودن، یک مورد خدا شاهده اعتراض کسی نکرده که تمام احکام فدای اخلاق میشه. و صلات تنزیها عن الکبر، نماز به این عظمت خدا میگه واجب کرده برای اینکه تکبر از ما بگیره، روزه رو واجب کرده اخلاص ما، صبر ما رو زیاد بکنه، زکات و خمس رو واجب کرده دست دهنده داشته باشیم، امر به معروف رو واجب کرده صفت خیرخواهی در ما ایجاد بکنه. یعنی احکام فدای اخلاق میشه. اگه نتیجه اخلاق بده اون احکام، ولی اون احکام نیست که، مگه اهل سنت احکام ظاهری رو چقدر مراعات میکنن؟ ما ما میگیم صفات ندارن، ولایت ندارن. ولایت اون ریشه و تنه است، شاخه‌هاش اخلاق خوبه، صفات خوبه. برگ سبز هست، ظاهرش غلط اندازه، ولی میخوش که به ریشه و تنه وصل نیست. متوجه چی میگم؟ این خودش یه بحث قشنگه درباره احکام. احکامم مقدمه است برای صفات خوب. برای یه صفت خوب تهیه بکنیم، صفت گذشت، ایثار، فداکاری. اینقدر صفت مهمه، حالا تو این بحث افتادم. در سفینه مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده، سامری که گوساله پرستی رو رواج داد، وقتی حضرت موسی علیه السلام اومد پرسید چرا گوساله پرست شدن، گفتن سامری این کار رو کرده، رفتن گرفتن دستگیرش کردن آوردن. فلما هم به قتله، وقتی که تصمیم به کشتن و اعدام سامری گرفت، نزل جبرئیل، جبرئیل نازل شد، خدای متعال میفرماید لا تقتل سامری فانه رجل سخی. الله اکبر. سامری که مظهر اذلال و گمراهی بوده، مردم گوساله پرست کرده، به خاطر سخاوتش حکم اعدام برداشته شد. خدا فرمود او را نکشون، آدم با سخاوتیه. ولیکن تقول لا مساس، او را تبعیدش کن. یه مرضی گرفت، دست به کسی میزد اونم مریض میشد. تو بیغوره ها بیا غارها زندگی کرد تو از دنیا رفت. یعنی همین اندازه تخفیفش دادن. سخاوت، صفات خوب تهیه کنید. یک صفت خوب ممکنه انسان رو نجات بده. اینقدر مهمه صفات خوب. این حدیث در کلمه بخل سفینه، در میزان الحکمه، بهار، هر کجا فراون، این به اصطلاح کامپیوتر که اومده دیگه پیدا کردن احادیث رو خیلی روان و راحت و ساده کرده. امام صادق علیه السلام میفرماید صفات خوب اینقدر مهمه که شابون سخیون مرتهقون فالذنوب احب الی من شیخ عابد بخیل. میفرماید یک جوانی که با سخاوته ولی غرق گناه است، خیلی عجیبه ها، نمیگه یه گناه داره، میگه مرتهقون فالذنوب، اما از این ور سخاوتمنده، از مالش، از جانش گذشت میکنه. این صفت خدا درشه. امام صادق علیه السلام چندین حدیث به این مضمون داریم. امام صادق علیه السلام میفرماید که جوان با سخاوت غرق در گناه در نظر من محبوبتر و بهتره از پیرمرد عابدی که خیلی عبادت سجاده هم میکشه اما متاسفانه بخیل. اسم پول که میاد قلبش میلرزه، میگه حاج آقا 50 سال ذکر میگم، اسم خمس رو نیار. من قلبم گاهی به من میگه آقا ما از شما توقع نشتیم دیگه راجع به خمس صحبت بکنی، ما آمدیم شما روزه بخونی، گریه بکنی، به مال ما چرا، به خدای ما چرا اهانت میکنی، دست به قلب و جگر ما نگذار دیگه، این خیلی دردشون میاد. اینطوری ما زیاد داریم، ما پناه به خدا میبریم. تو همین اصفهان، نمیخوام بی ادبی جسارت کرده باشم، یک عالم بزرگواری از اهل اصفهان برای من نقد کرد، گفت این مرحوم ظاهرا حاج میزلی آقا شیرازی بوده، فکر کنم ایشون بوده رحمت الله علیه، گفت ایشون شب اول ما اعمال روز اول ما را شرح میداد که فردا اول ما نماز داره، روزه داره، فلان چیز داره، و مثلا 50 تومن 100 تومن هم صدقه به فقیر بده، روز اول ما سفارش شده. گفت یکی از تجار در یکی که اصفهان اومد خدمت ایشون، گفت حاج آقا نمازش درسته، روزش درسته، زکات به اصطلاح قرآن دعای اینا گفتی، ولی این صدقه رو نمیشه به جاش دورکت نماز بخونم، یه سوره بخونم، این صرف نه. جدی یا نه شوخی ها، فکر او رو گرفته بود که من این 50 تومن رو چجوری از گیرش در برم. یه صدقه رو. خیلی عجیبه ها. امام صادق میفرماید جوانی که غرق در گناهه ولی با سخاوته، پیش من محبوبتره از پیرمردی که عابد یک ذکر و دعا و سجاده ولی اسم پول نمیشه بیاره، بخیله، نه به خودش رحم میکنه، نه به خانوادهش رحم میکنه، نه به فقرا رحم میکنه. خیلی بخل چیز بدیه. ما شوخی گرفتیم، ما رذایل اخلاقی رو شوخی گرفتیم، فضائل اخلاقی رو هم شوخی گرفتیم. این جمله نهج البلاغه رو عنایت بکنید. خیلی درباره نهج البلاغه دوست داشتم بیشتر صحبت کنم، ولی این تیکه رو اجازه بدید بگم تا بعد این بحث بخل رو بگم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دشتی رو که بنیاد نهج البلاغه رو به پا کرد و خلاصه به جایی هم داشت میرسوند و خیلی هم درباره نهج البلاغه ترجمه و شرح و کتاب و تحقیق و اینها. ایشون یه تیکه از ایشون دیدم برای من خیلی تکون دهنده بود. ایشون علتی که افتادن نهج البلاغه رو خیلی ترویج کنن میدونی چی بوده؟ ایشون فرموده بودن که من یک جای کتابی میخواندم از جرجرداغ مسیحی، یه مسیحی در لبنان، میخوام عرض بکنم که حضرت میفهمد مواظب باشید الله الله در عمل کردن دیگران از شما سبقت نگیرن. آقا این حرفو جدی بگیرید. ایشون میگه این جرجرداغ مسیحی که 5 جلد کتاب درباره حضرت امیر نوشته و قلمش بسیار فوق‌العاده است، اول به صورت یه جزوه‌ای نوشته بود آوردن خدمت مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی، ایشون دیدن خیلی کتاب عالیه، فرمودن به این آقا پیغام بدید قلمش خیلی عالیه، اگه میشه کاملش کنن. ایشون هم خیلی خوشش اومد استقبال کرد، 5 جلد مفصل خیلی عالی مثل توپ صدا کرد کتابش. این واقعا ببین حضرت امیر چقدر مظلوم و غریب باید باشه تو جمع ما مسلمان ها شیعه ها، یه مسیحی باید بیاد براش کتاب بنویسه و برنده سال بشه. حضرت امیر چقدر باید غریب و مظلوم باشه ما نتونیم معرفی بکنیم کوفی عنان غیر مسلمان دبیر کل بیاد بگه که بابا جون اگر منشوری برای حکومت ها بخوایم بنویسیم و همه حکومت درست بتونن مملکت ها رو اداره کنن، باید منشور و نامه ای که امام امیرالمومنین به مالک اشتر نوشته اون رو باید بیان پیاده بکنیم. یعنی اون اومده این منشور رو مطالعه کرده، اندالله همین مسجد آمار بگیریم چند نفر نامه مالک اشتر خوندیم، چند نفر نهج البلاغه رو یه دور خوندیم. چیزی که آقای دشتی میگه من آتش زد این بود که تو اون کتاب نوشته بود جرجرداغ مسیحی گفت من بیش از 200 بار نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خواندم. خیلی ها 200 بار یک مسیحی، متوجه چی میگن؟ شما آمار بگی، من طلبه فکر نمی کنم همش رو یه بار خونده باشم، مثال میزنم. کسی که میگه من نونخور امام زمانم، چه برسه دیگه به بقیه؟ میگه بیش از 200 بار خوندم و هر بارم استفاده جدید کردم، منقلب شدم. ابن ابوالحدید خطبه الهاکم و تکاثر که امیر المومنین سلام الله شرعی این سوره رو دادن در بیعتباری دنیا صحبت کردن، چی خدا رحمت کنه بانو امین اصفهانی رضوان الله تعالی، یه نامهی واقعا فوق‌العاده بوده این خانوم ها، یک خانوم علمای بزرگ از قم میامدن هم ازشون استفاده میکردن هم تاییدش کردن. در من فکر نمی کنم دیگه مثلیشون نیامده باشه، شاید تو زمان ما فکر نمی کنم شاید نباشه، نمیدونم. ایشون نامه نوشته با آیت الله مرعشی نجفی، سفارشاتی کرده، یه سفارششون اینه که این خطبه الهاکم و تکاثر رو هر چند وقتی بار بخونید، خیلی مفیده در بیعتباری دنیا، در قبر، قیامت و اینها، تغییر میده انسان رو. ابن ابوالحدید معتزلی سنی، عالم سنی، میگه من این خطبه رو بیش از 1000 بار خواندم. آقا ما کم داریم کسی 1000 بار ختم قرآن کرده باشه؟ میگه ما خیلی سالی یه بار یا دو بار میشه، بعد 1000 سال عمر کنی بشه 1000 بار، 500 سال عمر بکنی دوبار بخونی میشه 1000. میگه من یک خطبه الهاکم و تکاثر خالی رو بیش از 1000 بار خوندم. و جالب اینه که میگه شما هر سخنرانی، هر خطبه، هر چیزی چند بار بخونی عادی میشه، دلتو میزنه، ولی میگه هر بار خوندم عوض شدم، منقلب شدم، وضعم عوض شده، عجیب اثر کرده در من. این فرمایش حضرت آدم بهش میرسه که بابا جون دیگران نکنه جلو بیفتن ما عقب بیفتیم، دیگران بیان از قرآن ما استفاده بکنن، از نهج البلاغه ما استفاده بکنن. حضرت امیر علیه السلام فرمود بخل اینقدر بده، البخل جامع لمثاب العیوب و هو زمام یغاد الی کل سو. یعنی اینقدر بخل درد بی درمانیه که جامع همه بدی هاست. کسی که بخل داشته باشه به خودش نمیرسه، به خانوادش نمیرسه، به فقرا نمیرسه، خمس نمیده، مالش که حرام شد غسلش باطله، وضوش باطله، زمینش غصبیه، لباس بی غسل، اینا همش فقها اجازه نمیدن، همش حرام اندر حرام میشه دیگه، یعنی تمام سیستم رو به هم میریزه. ببین بخل ظاهرش نگاه نکن کوچیکه، خیلی بزرگه، در همه چیز اثر. حتی بخل باعث شد یه آب به امام حسین ندادن. اگه بخل سخاوت داشتن میتونستن ندن، اندالله یکیشون توش آدم با سخاوتی بود، آب میداد به حضرت علی اصغر که آب میداد، بخل داشتن دیگه، بخل. بغض صفت دشمنهای خداست. یک حدیث خیلی زیبایی هست، دریغم میاد نخونم، هر چقدر وقت منم داره تمام میشه. یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد بخونم. صلواتتون واقعا بلند نبود، یه صلوات بلند بخونم. اینی که امام صادق علیه السلام میفرماد جوان غرق گناه با سخاوت پیش من بهتر است از پیرمرد عابدی که بخیله، یه نمونه قشنگ تاریخی براتون بگم که در زمان خود امام صادق هم اتفاق افتاده، خیلی حدیث زیباه. اینو قومم من مسجد اعظم گفتم، برای بعضیا تازگی داشت خیلی. حدیث در معجم رجال مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه است، در حالات مفضل، مفضل ابن عمر که خیلی یار فوق‌العاده‌ای بوده، مرحوم مجلسی در بهار اینو نقل کرده، حضرت بهش فرمود بودن ای و ربی انی لأحبک و احب من احبک. آیت الله وحید فرمود بودن که اینایی که تضعیف میکنن مفضل رو خیلی اشتباه میکنن. مفضل کسیه که توحید رو حضرت بهش القا کرده، اسرار رجعت و ظهور رو بهش القا کرده. مگه میشه این آدم ضعیف باشه؟ بعضیا متاسفانه از رجالیون خیلی اینجا اشتباه به خطا رفتن. حضرت میفرماد به پروردگارم قسم تو رو دوست دارم، نه تو رو دوست دارم، هر کسم که تو رو دوست داره من دوستش دارم. خیلی عجیبه. امام معصوم قولکم حکمان و حتم، امام بگی آقا من آقای زید رو دوست دارم، اینقدر این کارش درسته، هر کسم رفیق اینه من دوستش دارم. معلوم میشه غیر خوب رفیق این نمیشه، و هر کسم این رفیقش بشه اون خوبه، خوبی او سرایت میکنه. این جمله خیلی مهمه. امام میفرماد ای و ربی انی لأحبک و احب من احبک. حالا عنایت بکنید، از کوفه عده آمدن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن یا ابن رسول شما مدینه اید، خوبه برایش خودتون یک نماینده در کوفه بگذارید، نماینده شما باشه، ما ازشون استفاده بکنیم. حضرت فرمودن که شما لازم ندارید. اینا همش توش نکته است که میگذرم. اولا شما نمیخواد به امام پیشنهاد بدی، امام ما باید معموم باشیم، جلو نباید بیفتیم. دوما امام وقتی میفرماد لازم ندارید بگید چشم، چشم، برید. اینا آدمای نفهمی بودن بلا نسبت، اصرار کردن. آقا نه، یعنی بریم ما بهتر میفهمیم دیگه. خیلی حرف امام ها خیلی تو دست شیعه هم مظلوم بودن. این روایاتو چجوری شما میخواید معنا بکنید؟ ما قتلتنا الا شیعتنا. دوست یک جور اذیت کرد، دشمن یک جور. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. اگه اونایی که ادعای دوستی داشتن کمک میکردن حضرت امیر خانه‌نشین میشد، اونایی که ادعای دوستی داشتن در کوفه با مسلم بیعت کردن اگر بیوفا نبودن امام حسین میکشتن، حضرت مسلم رو میکشتن. ما از دشمن توقع دوستایی که عقب نشینی کردن. به حضرت گفتن نخیر، آقا میگفتن لازم نیست، میگفتن نخیر، ما میخواییم. خیلی حالا که اصرار کردن، حضرت فرمودن من مفضل رو نماینده خودم قرار دادم در کوفه، اختیار تام، مفضل نماینده منه. خیلی آمدن در کوفه به مفضل ابلاغ کردن که آقا شما رو نماینده خودشون کردن. چشم، مراجعاتی که مربوط به امامه به ایشون مراجعه بشه. مفضلن خب خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. حضرت میگه من به خدا، به پروردگارم تو رو، اگه امام زمان به یکی، کی میتونه این مصداق این حدیث باشه؟ خیلی مهمه امام در بس بگه من به قسم بخوره هم تو رو دوست دارم، هم دوستاتم دوست دارم. مفضل آدم سینه‌داری بود، با اقشار مختلف رفیق میشد، از جمله تو روایت داریم با کبوتربازا هم رفیق بود. کبوتربازا صفات خوبی داشتن. یه وقت از صحبت منده ترویج کبوتربازی نشه، ما با کبوتربازی مخالفیم. کبوتر البته نگهداریش در خونه درست با عدالت و انصاف خوبه، به اصطلاح شیاطین رو دور میکنه، اما پشت بام بری و کبوتربازی این کار خلافیه. عرضم به حضور شما مثلا کبوتربازا داشا لاتا یه صفات خوبی داشتن که کای خوبی بودن. مفضل با اینا رفیق شده بود، دوست اون آدم شناس بود. امام بهش میگه تو هر کسم که تو دوستش داری من دوستش دارم. این شعاش کجا میره؟ خیلی مهمه. اما اون از این مقدسای نفهم خشک بلا نسبت. مقدس های خشک خیلی بهشون برخورد، اونه که همش دنبال ذکر و تسبیح و اصلا اهل سخاوت نیستن، اهل شعارن، نه شعور نه صفات خوب. اینا گفتن ای نماینده امام صادق با مثلا اون آدم داش میشینه، نماینده امام صادق با کبوترباز او رو راه میده تو خونه، باش رفت آمد میکنه. آقا اینا بهشون برخورد، به پرستیجشون به قول امروزی ها برخورد. هرچی به مفضل گفتن گفت بابا من نمایندم، من میفهمم یا شما، خب شما برید نماینده بشین. مثل میگن دیگه، وقتی به امام میامدن میگفتن که آقا ولی نماینده شما در فرمودن من او رو نماینده کردم میشناسم، من اگه به حرف تو میخواستم برم که هر روز باید یکی رو عوض کنم. امام میدونه که چه کسی رو بذاره، و امام معصوم که اصلا نمیتونه خطشه توش ببره، اشتباه نمیکنه، سهو نداره، خطا نداره. خلاصه مقدس هایی دن فایده نداره. تومار نوشتن، حرکت کردن، رفتن مدینه با مقدمه قبلی که گفتن. امام فرمودن لازم نیست، اصرار کردن. حالا که اصرار کردن، حضرت فرمودن من مفضل رو انتخاب کردن. به امام گفتن آقا این نماینده شما آبرو شما رو برده، آبرو ما رو برده با داشا، لاتا، مثلا کبوتر بازا اینا. حضرت نامه گرفتن، یه چیزی نوشتن، فرمودن اینو ببرید به ما. اونا فکر کردن حکم عزلشه، حکم برکناریشه، ببرید بهش بدید. خوشحال که دیگه کارمون گرفت، خودشون این کارو کرده بودن. آمدن خدمت جناب مفضل که آقا ما از مدینه آمدیم، از طرف حضرت نامه برای شما آوردیم. بفرمایید. نامه رو آوردن دادن خدمت مفضل. اونا که تو نامه رو نخونده بودن چیه، جلو خودشون فرمودن صبر کنید من نامه رو باز کنم ببینم چیه. اونا هم الان خوشحال که الان آقا ایشونو برکنار کرد. مفضل نامه رو باز کرد، توش نوشته بود که جناب مفضل ما این مقدار پول لازم داریم، لطفاً در اسرع وقت برای ما تهیه کنه بفرستید، مثلا چند هزار درهم دینار فور برام بفرستی، حالا بیا درستش کن. زد رو خال. امام میدونه که رگ شارک کجاست، رگ بزنه رو رگ رو خان. یه آقایی میگه من هر وقت جایی میخوام برم میبینم مشکلم حل نمیشه، مثلا تاکسی میخوام سوارشم فلان جا برم نمیبرن، الان میگه درستش میکنن. آقا فلان جا 100 تومن برم، میگم 500 تومن، اصلا مدی اونچنان ترمز میگیره نزدیک خش کنه اسم پول بهش میشنبه به دیاد بدم، میگه خداشو میذارم کف دستش. هر کس هم میخواد داغ کنی از بگو من پولتو میخوام بردارم، ببین سکته میکنه. متوجه؟ خیلی مردم غرق الناس عبید الدنیا و دین و لعقن علا السنته یحوتونه ما درد معائشهم فعضا محسو بالبلا قلد. جان عالم به قربان صاحب این کلام آقا ابو عبدالله که درست و صحیح فرموده. مفضل گفت آقا فرمودن که اینقدر پول لازم دارم، نامم خودتون آورده دیگه، سند از این محکمتر حالا چیکار میکنید؟ اینا گوش پشت گوشونو خاروندن و گفتن ما واقعش دخترمون دم بخته، ما قرض داریم، قسط داریم، نمیشه، مشکل آقا ما که نمیتونیم. فهمیدن پس بشینید. فرستادن دنبال داشا، دنبال اون کبوتربازا. آمدن در حضور اونا، گفتن اینا تازه از مدینه اومدن یه همچین نامه آوردن. گفتن آقا چش الان فرشمو میفروشم، خونمو میفروشم، میرم زندگیمو حراج میکنم، امام من گفته من اینقدر جش بالا سر سر بگه بده آقا، پول که ارزش نداره که. آقا رفتن در اسرع وقت چند هزار درهم ریختن جلو مفضل. مفضل رو کردن به اون نفهمهای مقدس نما، فرمودن که همینایی که مذمت میکردید میگفتید چرا با اینا رفیقن، اینا حرف امام رو اجرا کردن ولی شما اجرا نکردید. جوانی که سخی غرق در گناست، امام صادق میفهمه من بیشتر دوستش دارم از مسلمان سجاد آب بکشه بخیل. به خدا پناه ببرید. پیغمبر ما هر روز به خدا از بخل پناه می‌برد. حدیث عجیبی دیدم، امام صادق علیه السلام یک شب در طواف کعبه همش طواف میکرد، میفرمود اللهم قنی شح نفسی، خدا جلو بخل منو بگیر. امام قطعا بخل نداره ولی باز به خدا پناه میبره. طواف تمام شد، به امام عرض کردم آقا خب شما دعای دیگه ای نبود، همش خدا جلو. فرمود مگه نمیدونی خدا میفرمد و من یوقش و حنفسهی فاولائک هم المفلحون. کسی از صفت بخل در بیاد این فلاحه بهشته، از خودش بگذره، از مالش بگذره. یکی از درس‌های مهم عاشورا از خودگذشتگی. یکی از رفقا دیروز این جمله رو به من گفت، برام خیلی زیبا بود. خوب عنایت بکنید. خب من یه رفیقی دارم تازگی از مشهد برگشته، رفتم دیدنش، دیدم منقلبه، چند وقته میگه فکر من اصلا موج برداشته. گفتم چیه؟ گفت رفتم در مشهد زیارت امام مشتوم در حرم علیه السلام بودم، دیدم یهو یک ندایی به گوشم خورد، مکاشفه‌ای برا شده بود، ندایی خورد. گفت وای به حال این مردم، وای به حال این مردم. که چی؟ گفت بابا امام حسین راهش قربانیه، راهش ایثاره، راهش دادنه. شما همه اومدید هم میخواید بگیرید. امام حسین میگه بدید در راه خدا، ما همش میگیم بگیر. کشکول گداییم ناورده میگه بده بده بده. امام حسین میگه تو باید بدی نه اینکه بگیری. ما اصلا 180 درجه به قول مرحوم شهید مطهری جمله قشنگ دارن میفهمد، هی میام میگیم انقلاب برای ما چیکار کرده، نمیگیم ما چیکار کردیم. ما چیکار کردیم؟ سیلی خوردیم، یه زندان رفتیم. اونایی که نخوردن توقعشون خیلی بیشتره. پدر است شهید میگه الحمدلله، یه حرف درستی ها. ما همش میگیم که دیگران برای ما چه بده، نمیگیم بدن. این حرف میگه موج در من ایجاد کرده. امام حسین میگه بده آقا قربان به شما، میگیم بده بده به من. بریم در خانه اهل بیت که حلال مشکلات اونها هستن. گریه بر امام حسین علیه السلام فرمود حق ما اهل بیت رو ادا میکنه. امام صادق علیه السلام در کامل و زیاراته فرمود ولو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم ادفعت حرها حتی لا یوجد لها حرون. الله اکبر، که این اشک چه کار میکنه؟ فرمود اگر قطره اشکی از چشمهای عزادار امام حسین به آتش جهنم افکنده بشه، آتش رو خاموش میکنه، دیگه حرارتی در آتش جهنم نمیمانه. جان عالمی به قربان شما اهل بیت. بریم در خانه شش ماه ابا عبدالله که خیلی مظلوم بوده. غم مخور ای کودک نالان من، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک نالان من. قتلگاهت می شود آغوش من، میبرندم تا در حرم از بحر آب زاری مکن. حضرت آقا ابا عبدالله وقتی آمدن کنار خیمه با عزیزانشون ودا کنن، روشون نشد، خجالت کشیدن حضرت رباب رو صدا بزنن. خواهرشون حضرت زینب علیها السلام رو صدا زدن، فرمودن زینبم دو فرزند خردسالم رو بیار، من باش یه بار ودا و خداحافظی بکنم. خنداقه علی اصغر رو آوردن خدمت آقا ابا عبدالله، نگاهشون به این گل پژمرده افتاد، دیدن ممکنه از تشنگی و بیشیری از دنیا برن. خیلی برای امام سنگین بود، آدم احساس و عاطفش برای طفل خردسال خیلی قوی میشه، خیلی دلسوزیش زیاد میشه. خنداقه علی رو آوردن در مقابل دشمن، صدا زدن این شیرخواره از فرزند پیغمبر شماست، اما ترونه او کیف یتلذاعتشا، نمیبینید چگونه داره تلذی میکنه؟ تلذی یعنی چی؟ ماهی که از آب بیرون میفته بدنشو خیلی تکون میده، دیگه آخرها که دیگه حال نداره، جون نداره، دومشو تکون میده. از این مرحله هم که بی جونتر بشه فقط لبهاشو حرکت میده، با این لبها دیگه میگن، صیادا میگن اگه لبهاشو تکون بده علامت فوت کردنشه، جان دادنشه، یعنی اگه تو آبم بره دیگه این زنده نمی میمانه. یعنی حتی به علی من آبم بدید ممکنه بمیره، ولی چرا با زبان تشنه از دنیا بره؟ اینجا بود دشمن منقلب شد، خواستن برن آب بیارن، صدا زد هر مله چرا جواب حسینو نمید؟ این نانجیب چه کرد با دل ابا عبدالله؟ یه وقت آقا ببینن گوش تا گوش علی بریده شده. ابو خلیل خبرنگار دشمنه، مختار او رو دستگیر کرد، گفت وقایع کربلا رو برام بگو. میگفت مختار غش میکرد، گریه میکرد، به سر و صورت میزد. مختار یه جا سوال کرد، گفت ابو خلیق شما که دشمن بودی، شما آیا جای دلت برای امام حسین سوخت گریه کنه؟ گفت چرا، یه جا. گفت کجا؟ گفت اون موقعی که قنداقه غرقه به خون علی اصغر رو دست ابا عبدالله بود، آمد به طرف خیمه، چشمش به رباب مادر علی افت، به قدی دلم آتش گرفت. سه بار آقا آمد به طرف خیمه، بچه رو به خیمه ببره. هر وقت چشمش به مادرش رباب که افتاد از خجالت و حیا برگشت، رفت پشت خیمه ها، یه قبر کوچکی کن، بدن علی رو میخواد دفن بکنه. یه وقت ببینه ندایی بلند شد، آقا جان صبر کن، یه بار دیگه علی از قبرم رو زیارت کن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. همه من را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرما. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاء محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا.